بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل به مناسبت بحث مربوط به نظریه پراگماتیسم و نقد آن که در این نظریه مصلحت عملی یا فایده عملی یک نظریه ملاک حقیقت داشتن آن به شمار آمده، بعد از اینکه این نظریه را نقد کردیم عرض کردیم که بنابر دیدگاه درست و دیدگاه مشهور حکما و متفکرین در این باره که ملاک حقیقت مطابقت با واقع و نفس الامر است، این مسئله قابل تر هست که چه نسبتی ما بین حقیقت و مصلحت از نظر مصداقی وجود دارد، از نظر معرفت شناختی معنای حقیقت با مصلحت متفاوت است. از جنبه معرفت شناختی دو مقوله جدا از هم هستند. حالا میخوام ببینیم از نظر مصداق و تحقق خارجی چه نسبتی بین آنها برقرار است. مرحوم استاد شهید مطهری در این باره میان مصلحت ها در امور جزئی و مصلحت های کلی عمومی تفکیک کردن و فرمودن میان حقیقت و مصلحت در امور جزئی نه تلازم است و نه تباین. گاهی این دو با هم دیگه متحد میشن و گاهی از هم جدا میشن، یعنی نسبتشون عموم و خصوص منوجهه. ولی در امور کلی معتقدند که اینها از همدیگه تفکیک پذیر نیستند و ملازمه دارند در تحقق. عبارتشون این هست: ممکن است اندیشه ای غلط باشد، ولی همان اندیشه ای غلط به حال بشر مفید باشد. مثلا پدر پیر بیماری را که پسر جوان مورد علاقه ای دارد در نظر بگیرید. پسرش را برای تحصیل به یک کشور دوردست فرستاده و از او خبری ندارد و پسرش مرده است. اینجا اگر حقیقت را به او بگویند به حالش زیان دارد. حقیقت است اما به حال او مضر است. ولی اگر به او بگویند بچه‌ات زنده و مشغول تحصیل است، به حال او مفید است. پس در اینجا حق بودن و مفید بودن از یکدیگر جدا می شوند. گویی این که در مسائل کلی حق بودن و مفید بودن دو مسئله اند که از یکدیگر انفکاک نمی پذیرند. اما در مسائل جزئی حق و مفید، حقیقت و مصلحت از یکدیگر انفکاک میپذیرند. کتاب مسئله شناخت صفحه 117 تا 79 یا تا 119. ایشان در تأیید این مطلبی که براتون بیان کردم و خوندم عبارتش را، در تأیید این مسئله که در امور کلی حقیقت و منفعت یا مصلحت تلازم دارند و از هم جدا نمی شوند، به آیه 17 سوره مبارکه رعد استشهاد کردند که برای بیان پایداری حق و ناپایدار بودن باطل از تمثیل سیل و کفه هایی که روی آن می نشیند استفاده کرده و یادآور شده است که وقتی باران می بارد آب سیل آسا در جویبارها و مسیلها جاری می شود و کفه های روی آب را می گیرد، ولی پس از مدتی کفها از بین می روند و آب باقی می ماند و به مردم نفع می رساند. قرآن نفرموده است، بله، آب باقی می ماند نفع رسد. قرآن نفرموده است آب باقی می ماند، بلکه فرموده است آنچه برای انسانها نافع است باقی می ماند. آنگاه یادآور شده است که مثال آب و کف روی آن برای تبیین نسبت حق و باطل است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله کذالک یضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الامثال. قرآن حق را هم قابل بقا می داند و هم نافع برای بشریت. این عبارتی که الان نقل کردم خدمتون از کتاب مسئله شناخت صفحه 179-180 اون که قبلا عرض کردم صفحه 117 اون اشتباهه، 179-180 اینا توجه داشته باشین که این آدرس اشتباه نشه، صفحه 179-180. در کتاب حق و باطل هم جمله ای دارن، می فرماین در اینجا حکمی را معلق به صفتی کرده است، یعنی در این آیه شریفه، و اما ما ینفع الناس، یعنی این صفت علت آن حکم است. نفرموده آب باقی می ماند، فلز باقی می ماند، بلکه می فرماید آنچه برای مردم نافع است از آن آب و فلز به اعتبار نافع بودن باقی می ماند. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، به دلیل این که نافع است، خیر است و سودمند است باقی می ماند. یعنی بقا از آن نافع بودن و سودمندی است، بی سودها، بی خاصیتها، بی فایدهها حذف شدنی و از بین رفتنی و محکومن. کتاب حق و باطل صفحه 49، مجموعه آثارم جلد 3 صفحه 428. این بیان مرحوم شهید مطهری بود که عبارتهاشم خدمتتون خوندم. آیا مطلب همینطوری است که استاد شهید فرموده است یا به گونه دیگر است؟ به نظر می رسد که رابطه میان حقیقت و مصلحت یا منفعت چه در امور جزئی و چه در امور کلی و عمومی، عموم و خصوص منوج است و میان این دو از نظر جزئی بودن و عمومی بودن یا کلی بودن فرقی وجود نداره. یعنی میان حقیقت و مصلحت یک مورد اجتماع داریم و دو مورد افتراق. مورد اجتماع آن دو در امور جزئی مانند این است که فردی در امتحان یا مسابقه ای موفق شده است. اگر این مطلب به پدر و مادر او اطلاع داده شود، سبب خوشنودی آنها خواهد شد. خب این خبر هم حقیقت دارد و هم مصلحت دارد، منفعت دارد. و مورد اجتماع آن دو در امور کلی یا عمومی مثل کشف قانون یا وضع یک قانونی که همگان از آن منتفع می شوند، نفع می برند. یا مثلا اخبار از مبعوث شدن فردی به پیامبری که پیامبریش با برهان ثابت شده است، زیرا نفع پیامبر عمومیت دارد. اینجا هم حقیقت داره و هم مصلحت و منفعت داره. اما مورد افتراق بین حقیقت و منفعت یا مصلحت در امور جزئی که حقیقت هست اما مصلحت یا منفعت نیست، مانند اخبار از بیماری یا مرگ فرزند کسی که تحمل شنیدن آن خبر را ندارد و در اثر شنیدن آن چه بسا از دنیا برود، قالب تهی بکند، همون مثالی که مرحوم شهید مطهری هم ذکر کرد. و در امور کلی مثل اخبار از مرگ کسی که وجودش برای عموم نافع است، برای عموم نافع است. خب اینجا حقیقت دارد ولی مایه ناراحتی و قصه و غم اون عموم مردم میشه، اونایی که از این نفع میبرن. و اما مورد افتراق منفعت و حقیقت، که یعنی منفعت هست ولی حقیقت نیست، منفعت وجود دارد، حقیقت معرفت شناختی وجود ندارد، در امور جزئی مثل دروغ مصلحت آمیز، که خب مصلحت هست، حالا این مصلحتش برای فرد باشه یا برای افرادی خاص. و در امور کلی مثل کذبی که نفع عمومی داشته باشد، مانند کذبی که سبب حفظ مثلا جان فردی شود که وجود اون فرد در خیرش و منفعتش به عموم میرسد. خب ملاحظه میفرمایید که در هر دو قلم رو، یعنی که در مسائل امور جزئی و که در امور کلی و نوعی، نسبت اینها عموم و خصوص منوجه. این حقیقت معرفت شناختی بود که یعنی مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. ولی یک مطلب مهم دیگری اینجا وجود داره و آن این است که حقیقت گاهی در مقابل باطل واقع میشه و سبقه فلسفی و حکمی دارد، حالا هم از این که مربوط به حکمت نظری باشه یا حکمت عملی. مثل اینکه جهان صنع خداوند دانا و توانا و حکیم است و هدفمند و حکیمانه طراحی شده است، خلل و نارسایی و ناروایی در آن راه ندارد. این در مقابل باطن جهان حق است. به این معنا این بحث این نیست که این مطابق با واقع، چون خود جهان واقع یه چیزی نیست که حالا جهان مطابق او خلق شده باشه، که خود جهان خودش اون واقعیته و خودش حقیقته. اینجا جنبه فلسفی داره، حکمی داره. قرآن کریم می‌فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما آسمان و زمین آنچه در بین آنهاست را باطل نیافریدیم، یعنی عبث خلق نکردیم. و درباره آفرینش انسان می‌فرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا پنداشته اید که شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز نخواهید گشت، یعنی منکر معاد هستید. همچنین درباره پرستش خداوند که حق است و پرستش غیر خداوند که باطل است می‌فرماید و انما یدعون من دونه هو الباطل، یعنی خداوند صفاتی دارد، صفات جمال و جلالی که مستحق پرستش است، ولی غیر خداوند واجد صفاتی که مستحق پرستش باشد نیست. پس حاصل مطلب این می شود که در قرآن کریم حق کاربرده های مختلفی دارد که یکی از آنها مربوط به افعال تکوینی و تشریعی خداوند است که همگی حکیمانه و برحق می باشند. بله، در کتاب مفردات فی غریب القرآن المفردات میگوید حق را که دارد بیان میکند، میگوید الثانی یقال للموجوده به حسب مقتضی الحکمه، موجودی که به مقتضای حکمت ما آفریده شده، وجودش مطابق حکمته، میشه بعد حق. و لهذا یقال و فعل الله تعالی کله حق، فعل خدا چه در تکوین چه در تشریع همش حق است، یعنی مطابق با حکمت است. کتاب المفردات، المفردات فی غریب القرآن صفحه 125. خب، خود شهید مطهری درباره حق و باطل از منظر هستی شناسی، نه از نظر معرفت شناسی، می‌فرماید آیا نظام عالم نظام حق است؟ اینجا که میگیم عالم نظام حق است، بس این نیست که این مطابق با واقعه یا نه، چون خود نظام عالم واقعه، این یعنی حکیمانه است، عالمانه است و بر اساس صفات کمال، فاعلیت تام آفریده شده، نظام راستین است، نظامی است آنچنان که باید باشد. آیا هر چیزی در این نظام کلی در جای خود قرار دارد یا نه؟ نظام باطل است در عالم هستی، باطل راه، آیا در عالم هستی باطل راه دارد؟ چیزهایی هست که نباید باشد؟ آیا کل نظام پوچ و بی هدف و بی غایت است؟ کتاب حق و باطل صفحه 19 و مجموعه آثار جلد 3 صفحه 409. خب ملاحظه میکنید، پس ما دو تا کاربرد از حق و باطل داریم و در قرآن کریم هم این کاربردهای مختلف برای حق و باطل آمده، باید به این توجه کرد. اون چی که در سوره رعد آیه 17 سوره مبارکه رعد آمده که مرحوم شهید مطهری اون استشهاد کردن، اون به همین معناست. اونجا حق معرفت شناختی نیست، ایشون در مبحث معرفت شناختی به این آیه استشهاد کرده، در حالی که حق در این آیه شریفه نقطه مقابل باطل حق هستی شناختی است، حق حکمی است، فلسفی است. بر این اساس آنچه حق است یعنی حکیمانه است برای بشر نافع است، یعنی حق به معنای معرفت، به معنای هستی شناختی. بله، حق هستی شناختی قطعا با مصلحت ملازمه دارد، از هم انفکاک ناپذیرند، میخواد در امور جزئی باشه، میخواد در امور کلی باشه. اما حق به لحاظ معرفت شناختی با مصلحت یا با منفعت تلازم ندارند، همونطوری که عرض کردیم از نظر واقعیت عینی نسبتشون عموم و خصوص منوجه. و اون در آیه، اون چه که در آیه شریفه سوره مبارکه رعد آمده، این هستی شناختی است، یعنی حکمی است، ولذا ملازمه دارد با خیر و سعادت بشر، با مصلحت بشر. البته ممکنه یه زیانهای مادی دنیوی محدود برش باشه، اما این ضرر و زیان جزئی معارض با منفعت و مصلحت نیست. خب آدم وقتی که میخواد یک نفعی هم ببرد، یک خستگی هایی را، یه سختی هایی را، یه ناملایمات را باید تحمل بکنه، اینها منافات ندارد با اینکه بگیم این کار به خیر است. اینکه انسان مثلا میخواد تحصیل بکنه، درس به خانه الویات بگیره، قطعا رنج داره، نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. پس ممکن است یک زیانهای جزئی محدودی هم داشته باشد، ولی قطعا به منفعت و مصلحت. و آنچه که باطل است یعنی حکیمانه نیست، باطل به معنای هستی شناختی فلسفی، قطعا برای بشریت مضر است، مفسده داره، ممکنه یه منفعت‌های جزئی هم توش باشه محدود، اما این منفعت‌های جزئی به درد نمیخوره، نهایتاً به مفسده است، برای بشر مضر مفسده داره. لذا خداوند متعال درباره شرابخوری و قماربازی میفرماید یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. درباره شرابخواری و میگساری و قماربازی است و سوال میکنن، پاسخ بگو به آنها، بگو فیهما اثم کبیر، در اینها اسم گناه وزر بزرگ است، البته و منافع للناس، یه منفعت هایی هم داره، و اثمهما اکبر من نفعهما، ولی اثم آنها یعنی اون زیانی که از نظر گناه بودن بر اینها مترتب می شود، ولی اثم اسم للافعال المبتلا عن الثواب، مبتعت عن الثواب، المفردات فی غریب القرآن، اثم اسم است برای افعالی که آدم را از ثواب باز می دارن، دور نگه می دارن. و منافعی هم در اینا برای مردم هست، ولی گناه و زیانی که از جانب گناه بودن اینها هست به مراتب بیشتر است. در آیات دیگر قرآن کریم شرابخواری و قماربازی را عملی شیطانی معرفی کرده که شیطان میخواد از طریق این دو بین مردم عداوت و کینه ایجاد بکند. سوره مبارکه مائده آیه 90 و 91. پس نتیجه بحث ما این شد که حق به معنای معرفت شناختی نسبتش ما مصلحت عموم و خصوص من وجه هست، فرق هم بین امور جزئی و امور کلی نمی کنه. و نسبت و حق به معنای حکمی فلسفی یا هستی شناختی این نسبتش با مصلحت و با مصلحت اخروی یا مصلحت دنیوی تلازم تصادق، هرچند در موارد خاصی ممکن است که یک زیانهای در واقع جزئی هم برش مترتب باشد، چنان که نقطه مقابل باطل با مفسده دنیوی و اخروی ملازمه دارد، هرچند ممکن است یک فواید جزئی و زودگذر و دنیوی هم برش مترتب باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.